استاد فرهانی 8-6-95.
چی آدم نیست؟ یه لحظه بذار من عبارت پیدا اصلا هیچ یه نراهی دارم فیلم کنم. گفتی تعادل تراجی نیمد ذهنم که نه اصلا نیمد ذهنم تعادل تراجی چیه؟ یه لحظه ذهنم جای دیگه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستیم. نفری هم 5 تا صلوات هدیه کنید و 5 تا آل عبا ذهن من جمع بشه.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد
یه آقایی بود خدا رحمتش کنه به ما میگفت که این صلوات خیلی کار میکنه. میگفت خیلی کار میکنه، خیلی اینطوری. اما ما تهاون میکنیم در حقش. بعد میگفت میشیم مثل اون روایاتی که در مورد مستخفه به صلات و تو ایناست، تارک صلات هم نماز میخونه هم میزنه نشیر مستخفه بکسه. هی تارک بود حد دقیقا میگه آقا نخونه، این هم مستخفه هم میخونه هم میزنه نشیر. ایشون میگفت که برای اینکه ارزش صلوات رو بفهمید یه برای یه مدتی این مضامین حدیث کسا رو روش تأمل کنید. صلوات اونه، اینقدر بزرگه که وقتی خداوند متعال توضیح داد که اینا کیان، جبرئیل از خدا از خواست که بیاد پایین. یا رب اتعذن لی ان اهبط الی الارض لاکون معهم صادسا، فقال الله نعم، فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول الله، العلی الاعلا یقرؤک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا ولا ولا ولا. بعدش هم آخرش چی میگه؟ که ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و فرج الله عنا مغموم الا و کشف الله عنا. همش هم لسانهای آبی از تخصیص دیگه، نگو لعلا نیست، تمام شد. این ای کسی اینو درست تعقل، بعد حدیث صلوات زیب شده کل حدیث کساه، کل و حدیث کساه و او پنجتن آل عبا و اللهم یا حمید و بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر، همه شو جمع کرد اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد این میشه بمب اتم، بمب اتم هیدروژنی، همه چیه منهدم میکنه، ای قرار منهدم میکنه. شاید اگه کسی اینطور باور کنه بعد یه صلواتش کار 14000 تا رو انجام بده ان شاء الله. حالا ما که نمیرسیم 14000 تا انجام نمیرسیم، تنبلیم انجام نمیدیم، حداقل مبادی فکریش درست کنیم که یکیش کار 14000 تا رو انجام بده ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
عنایت کنید دوستان، یه مطلبی را شما استصحاب که نخوندید، دارید میخونید ها؟ کجا استصحاب رسیدید؟ حال میرسید دارید. از یه جای دیگه پس بگم شأن نزول، از جای دیگه شروع کنم. یادتونه توی بحث مطلق و مقید یه فصلی بود فی حمل المطلق علن مقید او مقابلی داشت، فی حمل المطلق علی المقید او حمل المقید علی الاستحباب احسن. این فصل کجا شروع شد؟ رفقا من توضیحات جلسات اولیم زیاده، بعدن دیگه نمی توضیح ندارم، همین میگم قد عرفته قد عرفته. اینا رو حواستونه بدید، اینا چیزایی که شیخ الا ماشاءالله ازشون میخواد استفاده کنه. جلسات اول با هم تفاهم میکنیم تو قوانین اساسی، دیگه بعدن هی تو عبارت قد عرفته. پس مهمه اینا حواستون باشه. خب چی شد که او فصل به وجود اومد؟ هم تو المجز خوندش هم تو اصول فقه. خب اصولی این چی گفتن؟ گفتن قائل حمل المطلق علل، گفت اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه. ما میگیم مولا منظورش چی بوده؟ رقبه مؤمنه، حمل المطلق علل مقید. و قول دوم چی میگفت؟ میگفت نه مولا اعتق رقبه گفته، حالا مؤمنش مستحبه، یه فضیلت زائده، یه دوتا ثواب بیشتر بهت میده. درست آقا؟ خب چی شد که این فصل پیش اومد؟ با چیزی که ما تو الموجز و اصول فقه خونده بودیم، تو قواعد بناء و غلا و ظهورات، اصلا لا شکه که باید حمل المطلق علل مقید بشه. قاعده ای قواعد بناء و غلا، تفسره، تخصیص، تقیید، اینا واضحه. و چرا اینو گفتن؟ لذا این فصل کسایی که عادی میومدن الموجز و اصول فقه میخوندن میگفتن خب بدیهیه. خب جوابش چی بود؟ جوابش این بود که شرمنده‌تم، بدیهی هم نیست. برو تو فقه، تو فقه که رفتی الا ما شاء الله موارد المقید که تحمل على به اصطلاح اصولی استحباب، به اصطلاح فقهی افضلیت المرتبه. گفت رقبه مطلوب ما یه رتبه بالاترش اینه که حالا مؤمنه باشه، الا ما شاء الله که اینطوری قضیه. در کثیری از موارد فقه اگه نگیم بیشتر از حمل المطلق علی المقیده، قطعا کمتر نیست. لذا اول محدثین و اخباریین، ثم اصولیینی که گفتن چشم بینا میخوای برید چشتون رو تو فقه باز کنید، شک کردن، گفتن لذا اصلا فرض کن شارع هم فرض کن قاعده عقلا هم حمل المطلق علل، شاید شارع از قاعده تبعیت نکرده، سیستم گفتاریش گفتاره خاصیه، میشه درستش کرد چون تو فقه اینه. شما هرچی هم روزه میخونی بیا بریم تو کتاب، بریم تو اعداد رکعات نوافل، روایت اومد گفت 2 رکعت، روایت اومد گفت 4 رکعت، روایت اومد گفت 8 رکعت، شما میگه 8 رکعت آخرش؟ چون همه اونا لا به شرط بودن، میگه 8 رکعت، میگی نه. فقها چی فتوا میدن؟ میگن 2 رکعتش ثواب داره، 4 رکعتش بیشتر ثواب داره، 8 رکعتش؟ چرا جمعشون نکردی با هم؟ هر کدوم سر جا خودش تو رو مرو گنده نگه داشتی و هر کدوم یه ثواب دادی؟ یعنی حمله یک دلیل بر دلیل دیگه نشد. قاعده کلی بگو، حمل الازهر علی الظاهر نشد، همه سر پا خودشون ایستادن و هر کدوم گفتیم آقا تو اقد، تو اقد ثواب، تو اقد ثواب، تو اقد ثواب. پس موارد بسیار زیادی در فقه که عند الفتوا کسی حمل الازهر علی الظاهر، حمل یک دلیل بر دلیل دیگر نکرده، در حالی که تخصیص حمل العام على المخصص، تقییر حمل المطلق على حمله از هر بر ظاهر با همه مصادیقی که داره. تو المجاز خوندید گفت 5 تا تعارض غیر مستقر، پنجمیش چی بود؟ حمل الازهره علی الظاهر. حکومت گفت، ورود گفت، تخصیص گفت، تقیید گفت، حمل الازهره علی الظاهر گفت. حمل الازهره علی الظاهر یعنی وحدت مطلوب، یعنی دو تا دلیل گفتیم اما مطلوبمون واحده. تو فقه الا ما شاء الله دلائل متکثره فی موضوع واحد، همه سر پا خودشون میستن، مطلوبمون متعدده. پس ما حمل نداریم، با چکار کنیم؟ این سوال معلوم شد آقا؟ خب
دلیل همین که این
ها شده
فقالا این که فقیلی هم چه اتباه افتاده میشه
دلیل
برای ما
کتما قایده
باشده؟
بله اشتباه اونه اشتباه کردن؟
این همه آدم اشتباه کردن؟ بگو ایجماعی که این سلطه
را بگم اخونه ننجونم که نیوردم این قاعده را. اصول قرار بود قواعد مشترک در متن استنباط باشه، زبانشناسی کلام معصوم باشه. پی این همه روایات، این همه آیات، این همه حدیث، این همه هم از خود ما تا الان هیچ کی کارو نکرد. الان من اومدم گفتم شرمندتم، عمل المطلق علی المغیر، بهم میگن شرمندتیم، شناسنامه باطل میکنیم، مورتم میشکنیم، برو خونه آقا.
زیاده
نمیدیم
همه
هیچ کسی. الان مثال نافله که زدن همه همینطور فتوا میدن، یه نفر پیدا کنی طور فتوا نداده. اصول و اندازش اینطور نگیرید، صفر تکون نمیخوره. اگه تکون نخورد اون موقع اندازه نمیشکنه، تو با اندازه با هم میشکنید. نمید لا یقاوم در مقابل بدیهیات فقهیه. به عبارت دیگه اینجا میگیم حضرت آقا زبان شناسیش موافق کلام معصوم عقدیم. چی میگفتن؟ میگفتن مجتهد یعنی کسی که زبان شناسی داره، یه سازوکار استنباطی داره، ورودی روایت خروجی فتوا، این مجتهد. اعلم کسی که این دستگاه استنباطیش وقتی میره تو فقه تأویل و توجیه ایجاد نکنه. کل ما اقل تأویلا کان اعلم، کل ما اکثر تأویلا کان. یه استادی داشتیم میگفت لذا همیشه نوابق اعلم نمیشن الا من اختص الله برحمته. معمولا آدم عادی اعلم میشن، اینا که نوابقن هی تولید و حدس و گمان و تحلیل، وقتی یه حدساشون وقتی میبرشون تو فقه الا ما شاء الله شذوذ براشون درست میکنه، تعویل و شاذ و میگه لذا نابغه، نابغه علم هست اما اعلم در مقام فتوا معمولا نمیشه. در چه حرف قشنگی میده. میبرید تاریخ فقه نگاه کنید، معمولا اونایی که نابغه بودن حرکات علمی تولید کردن تو زمان خودشون که علم 100 سال بعد گفتن این فلان این نظریه داد، فلان اینه، تو مقام نظریات علمی با بازارشون گرمه، اما تو مقام اعلمیت خارج اونایی که عادی جنبندی کردن ادله رو میشناسن دستگاهشون هم تعویل ایجاد نمیکنه. حالا ما نباید یه کاری کنیم که بعد بریم الا ماشاءالله تو فقه انگوش کنیم تو چشم روایات و آیات بگیم شرمند تو باید اینطور بشی تا باید اینطور بشی تا. خب چی شد که یعنی امام معصوم علیه السلام نمیدونست باید یه طوری حرف بزنه که اینطور نشه؟ تو به خودت شک نمی‌کنی؟ یه همه ادله همه رو بدبخت کردی، خود بدبخت بودی و اینا رو بدبخت کنی، اینطور میشه؟ خب لذا بدیهیات فقهیه رو دست نمیزنیم. الان اینطوریه چه کار کنیم آقا؟ حواسا رو بدید اینجا. حالا من چرا این روزه رو خوندم؟ حالا با اصول جدید با اصولمون حلش کنم. معلوم بشه اصولا درست نفهمیده بودیم که اینطور شده بود. حالا جواب بدون با اصول میشه اینو مشکل حل کرد یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله تو رسائل استصحاب میخونید، قبلا هم خوندید اما کم خوندید، نمیشه احتجاج کرد بشه، شما بدیهیاتش یادتون نیست و کیف با حال نظریاتش، اما میخونید تو استصحاب مفصل شیخ به شما میگه که آقا اصول لفظیه، جمله دقت کن، اصول لفظیه از باب اصالت و ظهور و اصل عقلایی، نه از باب اصل عملی. اصول لفظیه از باب اصالت و ظهور و اصل لفظیه، نه از باب اصل. یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا اصل عملی باشن چی میشن؟ تنظیر کنیم تا در بیاد. اصالت، اصالت العموم یعنی چی؟ یعنی اصالت عدم تخصیص. یعنی چی؟ یعنی استصحابه. استصحاب چجوری؟ تا آن بود که تخصیص نخورد، شک کردیم تخصیص خورد، رفتیم فرض کردیم، مخصصی پیدا نکردیم، استصحاب میکنیم حکم عام را، میشه اصالت عموم یا اصالت عدم تخصیص، میشه استصحاب. خیلی شبیه استصحابه. گفت نه، اینا اصل عقلایی هن، ظهور هن، نه اصل عملی. اصل عملی از جانب شارع، از جانب شارع یعنی چی؟ در مقام رفع تحیر، رفع تحیر واقعا یا تعبدن؟ تعبدن. آقا من شک دارم، وجدان الان هم شک دارم، اما فتح حبه. یعنی الان تو وقتی کل شئ لک طاهر جاری کردی، استصحاب طهارت کردی یا هرچی ای قواعد، یعنی واقعا دیگه الان شکت برطرف شد، وضو داری؟ چه شامل شاره بهم گفته بنات بذار طاهری دیگه. شک فی سقع نفس لا یرتفع، ولیکن نه استصحاب چه کار کرد؟ یرفع حکم شک را، خودش باقیه. خب اصالت و ظهور چیه؟ ابن عقلا، ابن عقلا چی میگن؟ میگن ظهور یعنی لا یعبأ به احتمال الخلاف. الانجاز یادت بیاد، میگو احتمال خلاف علمیه نه عقلایی. علمیه نه عقلایی یعنی چی؟ یعنی هوش فخر رازی احتمال خلاف میفهمه، اما اگه بذاری جلو عرف تو معنی نداره، اصلا احتمالی نمیده، شکی نمی کنه. اصالت و ظهور یعنی اگر تو عالم بودی شک کردی، با ظهور عقلایی شکت را برطرف. تا اصالت و ظهور اگر جاری شد اما هنوز شکت مونده، این اصالت و ظهور نیست، یه استصحاب ظهوره، استصحابش حجت نیست. اگه اصالت العموم جاری کردی اما هنوز شک در تخصیص داری، بگو آقا حجت نیست. اصالت العموم یعنی استشمام ظهور، یعنی شما بعد اینکه فحص و یأس کردی واقعا با اصالت العموم شکت نسبت به تخصیص دهن باز که آقا برطرف بشه، مثلا شکی نباید باقی بمونه. بله، ما تا حالا از اصالت العموم چه استفاده می کردیم؟ بنات بذار رو عموم، بنات بذار یعنی فتعبدو، یعنی بدبخ شدیم، یعنی اصل عملی شد، حالا باید درستش کنیم. هر اینا به این بدیهیشه، حالا نوعیه یا شخصی، اینا میشن زیر مجموعه ای، اینا خصوصیات جانبیشه. این خراب نشه ها، هر کی اینو تا حالا نفهمیده اصالت و ظهور نفهمیده، هر کی اصول لفظی رو اینطور نیده اصول لفظی نفهمیده. اصول لفظی باید شک و مرتفع کنه. یعنی شما وقتی شک در قرینه مجاز کردی، ببین الان من میگم خدمت شما عرض کنم، رأیت اسدا، بعد واقعا شما احتمال میدی که چون خیلی آدم دقیقی هستی، احتمال میدی شاید این اسده منظور زورگیر محله. خب قرینه نداره، لذا اصلا نگاه نمی کنی به این. بابا شیر دیده دیگه، تلویزیون داشت حیات بخش پخش میگرد، شیر دیده، اصلا به او احتمال نگاه نمی کنی. یعنی اصالت الحقیقه، باید شک برطرف بشه، اگه برطرف نشد اصالت و ظهور نداری، یا دلیل مجمل. خب حالا با این نگاه یه لحظه با این نگاه حالا میخوایم بریم تو دوتا دلیلی که با هم میخوایم جمعشون کنیم، مثلا عام و خاص، مطلق و مقید. عام و خاص، مطلق و مقید، از هر و ظاهر، هر مثالی که میخواید براش بزنید. آقا عنایت کنید، عنایت کنید، همین مثال رأیت و اسدن منو یکم تحلیل کنیم با هم. من تو بیابون زندگی میکنم، یعنی تو شهر زندگی میکنم، اما شهرمون مثل بیابونه، تلویزیون ندارم که بگم مثلا داشتم تو حیات وحش شیر میدیدم. شهر ما هم که باغ وحش نداره. یه قرینه غیر لفظی وجود داره، یا دروغ میگه یا زورگیر محل دیده. خب این نه که تلویزیون که نداره، موبایل رو نمیدونم کانکت شدن و ای خبر اصلا بلد نیم بگه چی، اینا رو بلش کن. یه ابزاری که بخواد تو زندگی تو شرایط فعلی شیر ببینه رو نداره. باقی وحشی هم وجود نداره، باقی وحششون هم شیر نداره. بله حالا بعد انشاءالله یه قصه واقع وحشی براتون میگم، شیرم داره اما شیر فارسی حرف میزنه. آره بهش گفت نترس از خود مونی و اینا، بعدا براتون میگمش انشاءالله. اینا هم هست بالاخره. خب بالاخره بله یادتون رد ها. خیلی و کیفکا. خب پس آقا من چرا اینو گفتم؟ الان اینی که شرایطی که گفتم این میشه تشکل و قرینتن غیر لفظیه. ها؟ باز قرینه است، اشکال نداره. بعد اینجا شما میگی اسد مراد همون پهلوان پنبه محله، اینجا قرینه داری. دعوای ما جاییه که واقعا هیچ قرینه ای وجود نداشته باشه. قرینه هم از قدیم مهی میگفتم، میگفتم بگید قصه غم‌انگیز قرینه در اصول و در بلاغت. قرینه الا ماشاءالله احکام متعدده متکسره متضافره انواع و اقسام قرائن. اگه کسی بخواد قصه برای قرینه بنویسه، قصه هزار یک شب باید بنویسه. اینقدر مطلب ما در مورد قرینه خوندیم. قرینه کجا؟ قرینه چجوری؟ قرینه از مقوله لفظ یا نیست؟ قرینه از مقوله عقل یا نیست؟ قرینه از مقوله عقلاء یا نیست؟ قرینه تعبدیه یا مقابل؟ بلش کنید. خیلی حرف خوندیده تو همین دو سه تا کتابتون. حالا برید جلو اوه اصلا وحشتناک میشه. سریع هم باید جمعش کنید. قصه قرینه برید سرچ کنید مطالبتون رو، هر چی در مورد قرینه خوندید بنویسید روز دیگه گوشه به دردتون میخوره بعد ان شاء الله. خب پس اصالت و ظهور که میشه استصحاب عدم قرینه، عدم تخصیص، عدم تقیید، ها؟ استصحابش حجت نیست، باید شک از بین بره. حالا اینو بیاد پیاده کنید سر عام خاص. همون اول سر مطلق موقعیت که گفتم اول قصه، اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، اشرب لبنن، اشرب لبنن حلوا. رفت دکتر، دکتر بهش گفت که مریضی باید شیر بخوری. خب تمام شد. اومد که عمت تبر میگه آهای دکتر چه شیری؟ گفت اشرب لبنن حلوا. شرایط این ساز و کار گفتار، این یعنی اگه بخواد تصویر کنیم متبر رو، لوکیشن فضا رو ببینیم، دیالوگا رو ببینیم، ببینیم یه اولش گفته اشرب لبنه، بعدش که من داشتم میرفتم بیرون دوباره سوال کردم آی دکتر چی بخورم، گفت اشرب لبنن حلوا. این لوکیشن و این دیالوگ و ترتیبش قرینه میشه که حمل المطلق علل مقید. اما گفت اشرب لبنه، بعد داشت مینوش گفت شکر داری؟ آه گفت خواهش لبنن حلوا. سیاقش که نگاه میکنه انگار لب حلف بودنش یه مطلوبه ثانویه، لذا تکلیف بیره رو اشرب لبنن حلوش میشه استحباب افضلیت المرتبه. پس دو جور نگاه میشه، بستگی داره به شرایط. پس ایطوری نیست همیشه حمل المطلق علل مقید. خب حالا که این طور شد، حالا حرف اصولیین بازخوانی کنیم. اصولیین میگفتن در محیط قانون گذاری روش قانون گذار هم اول مطلق بعد تبصره‌هاش، لذا قاعده اولی در قانون گذاری حمل المطلق علل مقید. اما حالا اگر یه جایی قرینه ای بود ما ازش استظهار کردیم که اینا بر هم حمل نمیشن و هر کدوم سر جا خودشه، نوکر قرینه ای استظهاره
قانون که تعبدی نبوده، استصحاب تعبدی که نبوده، تابع استظهاری. لذا تو همون باب نوافه مجموع اشاره، حالا میخوام فقه بگم، مجموع شرائط به فقیه، به فقیه چه چیزی را به دست فقیه میده؟ میگه آقای فقیه بابا قربون شکل ماهت بشم، روایت دو رکعتی، روایت چهار رکعتی، روایت شش رکعتی، روایت هشت رکعتی، چهارتاش از ضرارت ابن عیون علیه الرحمه. بعد نه از ضرارت در مقام سؤال، از ضرارت در مقام عمل. گو خسته بودم خوابم میمد دو رکعتی خوندم، حضرتش که باریک الله گو یه ذره دوز حالم بالاتر بود، چهار رکعتی خوندم گو بازم باریک الله گو حالا بازی برده بودیم سر حالتر بودیم، شش رکعت خوندم گو بازم باریک الله گفت فول آپدیت معنوی بودم، هشت رکعتی خوندم گو بازم باریک الله همش هم تو مقام عمل بوده. اینا قرینه است که امام چهار مرتبه دیده، چون زراره داره حاکی حکایت از فعلش میکنه. مفهوم شد آقا؟ خب از این توضیح من یه جمله در میاد. آقا اندازه نگیرید فقط این است و جز این نیست. حمل العام علل خاص، حمل المطلق علل مقید، ما نوکر استظهاری. بله غالبا لولا القرینه الاخرى ظاهر اولیه عام و خاص گویی مطلق و مقید گویی عند الشارع حمله، اما ای تا نره رو زمین روایت از روایت استظهار نشه فایده ای بگو آقا نداره. تا اینجا فهم شد؟ تمام و مقومات اصالت و ظهور رو این جلسه توضیح دادم. این یعنی ظهور بی اصطلاح، این یعنی ظهور. تطبیقش هم کردیم سریع چند جا که بفهمی ظهور چیه، با چه شکل باید باش معامله بشه. بفرم بفرم
بازم
مطلب مغایر رو متوشید و بازم کنه بازم داره اسلامی خواهیم مثل اینکه نه بود شده قبلی خواهیم دیگه اون شده کامل شده ولی اینکه شما فرمش شک و کامل از به این بگره اون موقع ظهوره همیشه یقین دیگه. نه برید به ناقلان دوباره اصالت و ظهور به ناقلان یه دور بخونید. الان همین الان عبارت آقای مزفر رو بخونید. تو رسائل استصحاب میرسید بهش. استصحاب اینجا دارم آقا؟ بله دارم آقا. ان شاء الله اینجا میرسید به عبارت شیخ. به 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 و اما سیره العلماء فقد استقرت في باب الالفاظ على التمسك بالاصول الوجوديه والعدميه كلتيهما قال الوحيد البهباني في رسالات الاستصحابيه. از اینجا شروع میشه بعد شیخ صفحه 28 شروع شد؟ خب الحمدلله. خب بعد دو جای دیگه شیخ از این استفاده فنی میکنه در جلوتر. بالاخره اینو بذاریم کنار، بریم برسیم به اصل قصه‌مون. حالا گفتم آدرسش اینجاست. این که ملاک اصول وجودیه و عدم یعنی اصول لفظیه چیه، اینجا شیخ اینو توضیح داده. دو جای دیگه هم استظهار رو توضیح میده، ازش استفاده میکنه، میگه اصلا تعبدی نگاش نکنید. لذا تو دعوای با محقق خانساری جلوتر تو حاشیه شرح لمعه ایشون دوباره با آقای محقق خانساری درگیر میشه شیخ تو همین ادامه یه بحث. و کیفه کان ظهور معلوم شد. خب حالا ما میخواییم بریم سراغ حکومت و تخصیص که دوتا مصادیق ظهور هم با جانم
از ظهورات و از قرآن محصی خارج کردیم منترش کردیم درسته؟
نه اونا مکمل ظهورن، همه اینا جمع میشن که استظهار تو جمله بدن. بله همه اینا سهرای اثارات و ظهورن، همه اینا قصه قرینه توشون هست. ظهور یعنی حالا یکم دیگه باید بری جلوتر. ظهور چجور شکل میگیره؟ مظفر چی گفت؟ گفت تا کلام به پایان نرسه ظهورش منعقد نمیشه، نه حجت نمیشه، اصلا منعقد نمیشه. خب کلام چجوری به پایان میرسه؟ نه فقط قرائن لفظیه، هرچی قرینه اینجا خوابیده 360 درجه دورشه بگرد چه خبره؟ همه چی که ریخت دورو هم تازه قرائن جمع شه، جمع شه تازه استثار کن. حالا حجت بودن، حجت بودنش یا نبودنش میره تو بحث مراجع دیوابه ایلا، اونجا که دیگه دعواه. خب حالا بریم جلوتر، بذارید من مقدمه دو رو بگم. مقدمه دو چرا من این روزه رو خوندم؟ یه بیت القصیدی تو حرف قدما هست. قدما که یعنی قبل شیخ، اینجا اصطلاح میکنیم، قبل شیخ رو میگیم قدما، بعد شیخ میگیم دیگه معاصرین و متأخرینمون. خود شیخ هم که مرز تولید کننده نظریه است. قبل شیخیا اونا تو عبارتاشون یه جاهایی میگفتن عام و برخاص هم کن به خاص فتوا بده، یه جاهایی به خاصه رو کشتن به عام عمل کردن، یه جاهایی خاصه رو حمله بر استحباب زائد کردن، یه جاهایی خاص و عام دیدن گفتن مجمل، برو سراغ تعارض مستقر، برو سراغ مرجحات، احسنت، تعارض مستقر رو برو سراغ مرجحات. خب اگه من این توضیحات براتون نمیدادم، شما با نگاه علموش از اصول فقه که حفظش هم فرض کنید، حفظش هم که تعادل تراجیه میومدید، میگفتید تعجب میکنم از شیخ طوسی، پس وقتی عام مخاصه چرا سه جور با عام مخاص برخورد کرده؟ یه جا گفته خاص هم زنده بمونه، یه جا گفته حمل العام علل خاص کنیم به خاص فتوا بدیم، یه جا گفته خاصا حمله بر تقیه کنیم. چه برخوردیه؟ هر جا خاص و عامه قاعده یه قاعده است، حمل کن تمام. هر جا مطلق مقیده قاعده یه قاعده است، حمل کن تمام. با اطلاعات قبلی ما اینطوری حاشیه میزدیم. توضیحی که من دادم میگه نه، اتفاقا مثل اینکه شیخ طوسی خیلی هم مردانه اومده تو صحنه، اجتهاد پروپیمون اعمال کرده که یه جایی ای شده، یه جایی ای شده، یه جایی ای شده. عزف الازالک، عزف الازالک. آقای ابراهیم این دیگه فایده شه، لذت بخش ترین جای قصه اینجاست. شیخ طوسی که کسایی که قبلا تو فقه و اصولا با هم بودیم تو عصر سماع بوده، شیخ طوسی که قرائن، شیخ طوسی که خودش مدون دو تا از کتب اربعه است، شیخ طوسی که میتونه حتی فقه منصوص بنویسه، یعنی چی؟ یعنی سائر قرائنم بیشتر از این که دست من باشه دست شیخ طوسیه. شیخ با قرائن استشمام کرده اینجا نباید حمل المطلق علل، حمل العام علل خاص بشه، از قرائن استشمام کرد، به دوتاش فتوا داد. در حالی که اگه با نگاه قبلیمون میومدیم میگفتیم نه بابا این کار کاره غلطی بوده. بعد اگرم میدیدیم شیخ اعظمم داره یه جاهایی مثل شیخ طوسی حرف میزنه، سری میوردیم میگفتیم شیخم داره یا احترام میخواستیم بکنیم میگیم مماشاته، یا اگرم نمیخواستیم احترام کنیم میگیم نه زمان شیخم هنوز این قصه قاعده حمل العام علی الخاص و اینا کار آخوند به بعده کما نقل عن غیر واحده. نه آخوند خوب ظهور و عام مخاط، شیخ اصلا گفت مادر اصول لفظی اساط الحقیقه، شیخ گفت اصلا نمچی، شیخ گفت سری شیخ متهم میکنیم به اون اتهامی که به قدما میزنیم، در حالی که نه اتهام به قدما وارده، نه اتهام به شیخ وارده، بلکه اتهام به خود ما وارده که داریم این قواعد رو تعبدی میبینیم. پس من مبدأ با این توضیحات این جلسه هم مبدأ تصدیقیه یه مسئله رو برای شما تبیین کردم. اون مسئله رو بگید، عام و خاص علا انحاء، اینطور نیست که ما تو همه انحاءش حملل عام علی الخاص حملل مطلقه، صرف این که عام ای خاصه، حتی هم عام و خاص مطلقه من وجهم نیست، عام و خاص دلیل نمیشه که ما سری بگیم حملل عامه علل خاص. حالا ممکنه آقای صادقی که تا حالا خودش نگه داشته هیچی بهم نگفته انقلت کنه دیگه، بگه دیگه من اینجا لا اصلکم و تسلکم، شما زرید با ما آبان خاص اصول کشتید، ما چی خونده بودیم که اونجا می‌خواستیم قاعده درست کنیم؟ یه ثابتی اضافه داره. با این نگاه اگر رفتید بخونیدش تو عبارتاشون خیلی چیز به همون عبارت ها الموجز اصول فقه ها خیلی چیز پیدا میکنید، چیزای جدید جدید. نه نکشتیم، اونا جای خودشو داره هنوز، قاعدش هم صحیح، معذالک عام خاص علا انحاء. این مقدمه اول بحث رو ببندید بذارید کنار. مقدمه دوم بحث، مقدمه دوم بحث، عرض کنم خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم. این مقدمه دوم کوتاهش رو میگم دوستان. تا صفحه 100 و تا صفحه 90 صد این کتاب، این دو تا قانونی که علاوه براتون گفتم همین طور میان. یعنی قانون اولو گفتم، دوم میخوام بگم، تو رو خدا اینا یادتون نره. من دیگه یه جلسه وقت گذاشتم دارم توضیحش میدم، دیگه تکرار نکنید. شیخ عبارت از عده میاره، عبارت از قوانین میاره، عبارت از استفسار میاره، تعددهاشون، بعد میخواد جمعشون کنه، همه برگرفته از این یکی دو تا قانونی که دارم الان خدمتتون عرض میکنم. حواستون رو بدید به قانون دوم بحث. قانون دوم بحث بسم الله الرحمن الرحیم. عند القدما، یه چیزی که قبلا براتون گفتم مقدم یادتون بیاد، گفتیم یه قاعده ای بود به نام الجمع مهما امکن اولا من اکثر. تو کتابای متأخرین ما این قانون رو خرد کردیم، خودشو به رأس عنوان فصل قرار ندادیم. چرا؟ چون دیگه یاد گرفتیم ملاک ظهوره، در جایی که ظهور اقتضای جمع دارد نوکر الجمع مهما امکنیم، دلیلمون هم دلیل عقلایی متکلم حکیم، دو تا خطاب متناقض که نمیگه، اینم حکیم بوده متکلم ما، اینا هم که میتونن بر هم قرینه بشون، جمعشون که بره. حالا ظهور چیه؟ امروز تحقیقش کردیم، اما پیش اونا این قاعده مستقل بحث میشد، این قاعده مستقل بحث میشد. بعد وقتی میومدن تو مقام تعادل و تراجی، میگفتن وقتی دوتا روایت با هم میخوان تعارض کنن، دقت کنید حرفی که اونا میزدن، گفتن هر کدوم از روایت یه جنبه سند داره، یه جنبه دلالت، یه جنبه سند داره، یه جنبه دلالت. دلیل حجیت دلالت چیه؟ دلیل اصلیشو بگید. دارم ادبیاتونو، اونا نمیگفتن زود، گفتن دلیلش بنا او آقل یعملونه، پس اینم دلیلش بنا آقا. دلیل حجیت سند چیه؟ آیه نبه؟ عمده تو استدلال بشه اونا آیه نبه. چیزا دیگه هم هست
شیخ آخرش هایی بنا آقا رو با تجار نبزید،
شرمندتم بنا آقا رو نبزید. اینم میرسیم انشاءالله، یه جنگی با هم میکنیم اونجا تا ببینیم شیخ چی گفت. خب حالا ببینید آقا، حواسه همه چی قرار گاتی فاتی بشه. خب حالا فعلا با ادبیات اونا بریم. اشتهر بینهم، چه وقتی دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، سند یکی با دلالت دیگری و سند اون یکی با دلالت این یکی درگیر میشه. این یعنی چی؟ اول تصورش کنیم، اگه مولا اینو گفت، این یعنی چی؟ یعنی اصل دلیل یا محتواش؟ محتواش آبیه. اگه مولا آبیو گفت، محتواش مهمه برامون، قطعا اون خطاب قرمز صادر، قطعا کی؟ نه محتواش، خطابش صادر، پس محتوای او میزنه تو گوشه سند یک، میگه این صادر نشد. کجا اینو خوندید؟ تو فروغ اجتماع و تزاحم و تعارض اصول فقه، آخر جلد یک اصول فقه، معنای تکاذب اینه. اونا اینطور معنا میکردن، میگفتن و ها کذا، وقتی مولا قرمز رو گفت که میگه دیگه
آبی اصلا صادر
نشده، صادر نشده، اصلا به وجود نیمده. بیره کنم تمام شد آقا. لذا قاعده درست شد، همیشه در تعارض بین الدلیله، تعارض بین دلالت احدهما مع سند الاخره. ای تا اینجا معلوم؟ آقا رفتم تو مقدمه دو. مقدمه دو چیه؟ کیفیت تصور تعارض پیش اونا، پیش قبل شیخی ها. خب دو، حالا دو، حالا میخوایم تعارض حل کنیم، میخوایم تعارض حل کنیم، میخوایم تعارض حل کنیم. دقت کنید، اول یه سوال، در جایی که ما دوران پیدا میکنیم بین جنبه سند و جنبه دلالت، کدوم رتبش اقواه؟ آه خب اونا میگفتن سند. چرا؟ یکی یکی بگید. فردا توضیح میدم، تو رو خدا. مقدمات 15 گانه اصول فقه، فرق حجت لغوی و حجت اصولی. اول قطع، فرق حجت قطع با حجیت ظنون معتبره. اینه، ببینید فردا اینجا ادامه میدیم بحثا، حداقل استفاده ای بشه. و صلی علی محمد و آل محمد. جان سید
بود
کلا شش رو برطرف می‌کردن. اینو خونده بیا گفتید که بنا اوغلا اعتنا می‌کنن به اعتنا یعنی چی؟ اعتنا یعنی چی؟ همینو معنا کن، باز همین خراب شده. داریم اعتنا نمی کنن و تعبدی معنا می کنیم. یعنی هست تو اعتنا نمی کنن. چرا؟ ارتباطش منشی
فقط تعبدی
می کنن. بارش از لقیل حفاظ میشه که نشده اصلا وقتی اوغلا رو میخوای بخونی باید اینطوری بخونی، همین التفات مهمه. یه دقیقه جمله رو دقت کن، من دارم حرف میزنم. الان جملاتی که من دارم میگم شما احتمال خلاف میدی، بعد شک میکنی، بعد میگی شک مترا نمیکنم. نه نه، با دارم حرف میزنیم، دو نفر آدم عادی دارن با هم حرف میزنن. سامه همیشه، سامه همیشه همه اینا رو میبره تو پردازشگرش، میگه خب اول شک میکنم احتمال خلافش این بوده، من احتمال خلاف توجه بعد
سرعت بالایه از من زیاد شده همینجوری فرار
بکنم. هیچ نمیدونم وجدانن چون سرعتش بالاست.
نه بنا رو این میذاریم که بنا بشه
که من تکی میکنم و هر چیزی من تکی میکنم. تمام منشأش رو گوشه، منشأش اصلا تحلیل نکن. اول حالت نفسانی چه جوریه؟
اول
میگیم نه میره اتوماتیک با حرفا. درست میگم یا نه؟ درست میگم یا نه؟ اینا همه از جنس ظواهره. ظواهر و حالای شکلیه. یادت های سبحانه گو مراد استعمالش قطعیه.
بله.
اون میخواست اینه درست کنه. حالا نمیگه ما حرف درسته یا نه. بابا وقتی ما داریم با هم حرف میزنیم،
داستان زوار اینجا شون اینا همه ما هم قبول داریم.
اجازه بده. به این عمل کرده اوغلا میگن لا یعتنون به احتمال الخلاف. عدم الاعتنا یعنی اینها، این عدم الاعتنا با عدم الاعتنا تو اصول عملیه تفاوت از زمین.
ولی ما تا اینجا
پاس
میکنیم، ما اینجا اصول
اونجا توقف تحیره تفکره و تحبت اینجا بنا اصلا اینجا تو بنا آقاره ما بالایی نداریم که بهش تعبد کنیم. به چی مقاید تعبد؟ خودمونیم.
ولی اینجا در ما توقف میکنیم تو آمقا توقف داریم. تو آمقا
چی گفت؟
اول شما سوالتون سوال کلی بود، گفتید یعنی چی تو ظهور این چه
چیزی؟ خب من خاطر باشه مثلا